بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. یکی دیگر از مسائلی که مرحوم شیخ مطرح کرده اینه که یجب علی البایع تفریق المبیع من امواله مطلقا و من غیرها فی الجمله و هذا الوجوب لیس شرطیا. یکی از احکام قبض اینه که واجب است بایع وقتی که مبیع را تحویل می دهد، مبیع او از اموال خودش خالی کنه، توهی کنه. یعنی مثلا کسی خونه را که می فروشه، وقتی که می خواد خونه را تحویل بدهد، با یه اموال و اساس خودش را از خونه ببره بیرون. یعنی فعلا بحث درباره یعنی که لازم است که مبیع از اموال بایع توهی بشود، که الانم خب این خیلی مبتلا به دیگه. کسی که خونه ای را میفروشه وقتی تحویل مشتری میده، اگر اساس خودش هنوز تو خونه باشه، اینجا میگن هنوز تحویل نداده، یا میگن که باید اجاره و کرایه منزل رو بایع به مشتری بدهد چون اموال خودش رو تو خونه گذاشته. خلاصه بحث درباره اینه که بایع باید اموال خودش رو از خونه ببره بیرون. اولی مطلب اینه که این بحث آیا یکی از احکام قبض یا اینکه این خودش یک حکم مستقلیه. یعنی یه حکم اینه که باید مبیع و تحویل بدهد، این یک حکم. حکم دومم این که باید از اموال خودش توهی بکنه، تخلیه بکنه اموال خودشو. اینکه شیخ تو عبارت می‌فرماید لیس هذا الوجوب شرطیا، این وجوب شرطی نیست. مقصود شیخ اینه که یعنی تخلیه کردن جزء معنای قبض نیست. تخلیه یه مطلب، قبض یه مطلب دیگه است. اگر تخلیه نکرد قبض صحیحه، اما تخلیه یه احکامی داره. پس این که می‌فرماید که این وجوب شرطی نیست، یعنی اینکه این تخلیه جزء تحقق بخشیدن به قبض نیست. اگر بایع کلید خونه رو داد به مشتری اما اساس خودش هم تو خونه هست، قبض صورت گرفته اما تخلیه صورت نگرفته. نه اینکه قبض هم صورت نگرفته، یعنی اینا دو تا مطلب جداست. این معنای وجوب شرطی. مطلب دیگرم این که فرمود که باید نسبت به اموال خودش مطلقا تخلیه کنه و اموال دیگران هم فی الجمله. عبارت اینطوری بود: یجب علی البایع تفریق المبیع من امواله مطلقا، اموال خود بایع مطلقا باید بیرون برده بشود، و من غیرها از غیر اموال او فل جمله، از اموال دیگران فل جمله. مقصود از فل جمله اینه که اگر که اموال دیگران تو خونه بود و این اموال رو بایع معزون در تصرف اونهاست، باید بایع این اموال رو از خونه ببره بیرون. اما اگر که بایع معزون در تصرف نیست، خب بایع نمیتونه تصرف بکنه. پس این فعل جمله به این معنی که اذن در تصرف دارد یا ندارد. خیلی خوب. قبلا من عرض کرده بودم که این که تو عبارت علما هست که می‌فرمایند که یجب تسلیم المبیع مفرغن. قبلا عرض کرده بودم که این یجب به اون مفرغ می‌خوره، نه به اون تسلیم. به عبارت دیگه این وجوب، این حکم مال قید نه مال مقید. اگر این باشه که خب تو کل این بحث یه تأثیر میگذاره دو اصلا جور دیگه میشه بس. اما حالا فعلا رو فرمایش شیخ بس میکنم که بگویید که وجوب هم به تسلیم میخوره هم به تفریق، خالی کردن، مفرق، توهی کردن. اگر که کسی چیزی رو فروخت باید تسلیم بکند و باید تخلیه کند. اینکه اینو دو تا حکم گفتیم، خب به خاطر اینکه ظاهر عرف هر جایی اینه که تخلیه یه چیزه، تسلیم یه چیزه. مثلا الان تو عرف قم اینطوریه که کسی خونه ای را میفروشه، تسلیم خونه به اینه که کلیدش را بدهند یا سندش را بزنن به نام او. اینو میگن قبض یا تسلیم و تسلم. ولی تخلیه کردن اساس بایه از خونه اون مطلب دیگره. و قبلا هم گفته بودیم که عرف هر جایی خودش یه نوع شرطه، یه نوع شرط تو معامله حساب میشه. پس دلیل این که اینا دو تا حکمند، این که اینها دو چیز است در ذهن عرف و لذا میشه دو تا حکم. حالا اگر که با یه چیزی رو فروخت و تخلیه نکرد، قبض داد، تحویل داد، اما اساس خودشم تو خونه نگه داشت، اگر که مشتری از اول عالم بوده به این که اساس بایع تو خونه هست و تخلیه هم نمی‌شود، اگر مشتری از اول اینو می‌دونسته، یا مثلا فرض کنید که اساس بایع یه چیزیه که به این راحتی از خونه نمیشه برد بیرون و با این حال مشتری خرید، اینجوری که مشتری هیچ نه خیاری داره، نه حق عرش داره، نه حق اجرت داره، این که واضحه. به هر حال مشتری خودش اقدام کرده بر ضرر خودش. شبیه این که یک کسی میخواد خونه ای را بخره، بعد میبینه که این خونه مستأجر توشه و میدوندم مستأجر توشه و مدت اجاره هم باقی است. اینجا اگر این خونه رو خرید، حق ندارد که مستأجر رو بلند بکنه. اجاره خونه هم مال بایع نه مال مشتری. اجاره خونه مال بایع نه مشتری. مشتری هم که میخره باید بگه این ضرر رو خودم به خودم زدم که یه خونه رو خریدم که فعلا یه سال با یه صبر بکنم نمیتونم هم توش برم. البته الان عرف قوم اینجوریه که اجاره رو ماهیانه پرداخت میکنند، نه اینکه موقعی که عقد اجاره رو میبندند کل اجاره یک سال رو تحویل نمیدن، ماهیانه اجاره رو میدند. چون عرف قوم الان اینطوره، اگر مشتری خونه رو خرید و مستأجر توش بود، فقط همون ماه اول اجاره مال بایعه، بقیهش مال مشتری است. اما مثلا جاهایی که، و در قدیمم اینطوری بوده ها، که کسی که یه خونه رو اجاره میداد یک ساله، همون روز اول اجاره یک سال رو میگرفت. اینجا مشتری هیچ حقی نداره، یک سالم باید صبر بکنه. خب این که واضحه، این که دلیلش هم روشنه دیگه. به هر حال اجاره عقد لازمه، نمیشه فسخش کرد. چون اجاره عقد لازمه، مشتری مستأجر رو نمیشه بلند کرد، این که واضحه. علت این که اجاره هم مال بایع است نه مال مشتری، اینه که بایع این رو مسلوب المنفعه فروخته، و وقتی مسلوب المنفعه فروخت، مشتری اگر عالم بود به این و خرید، خودش به خودش ضرر زده، خودش اقدام بر ضرر کرده. خدا رحمتش کنه. اونجا با یه فاتحه برش بخونید. نه خیر، برای چی به هم بخوره؟ خب بله، نه خب دیگه گفتم خدا رحمتش کنه، فاتحه هم برش بخونید. ولی اجاره اینها مال کیه؟ مال ورثه بایعه، مال ورثه بایعه، نه مال مشتری ها. خیلی خوب. و اما اگر که مشتری جاهل بود، نمیدونست این خونه رو اجاره دادن و خونه رو خرید، یا مثلا مشتری جاهل بود به اینکه اساس بایع تو خونه هست، اینه نمیدونست، خرید، بایم میگه که الان که من نمیتونم اساس ما از این خونه ببرم بیرون، یا افسرم مثلا اموالش خیلی زیاده نمیتونه ببره بیرون، اینجا یک بس اینه که آیا مشتری خیار فسخ دارد یا خیر. این یه مطلب. مطلب دومم این که آیا اجاره و اجرت اموال بایع که توی مبیع هست، تو خونه هست، اجرت رو مشتری طلب داره یا خیر. و حالا چند تا حکم اینجوری. یک مطلب اینه که اولا حکم تکلیفی آن است که بر بایع واجبه که تخلیه بکنه، یعنی تکلیفاً واجبه تخلیه بکنه. این که دلیلش واضحه، دلیلش اینه که باقی بودن اموال بایع توی مبیع ظلم به مشتری است. تو خونه الان شده مال مشتری، اگر اموال بایع توش باشه، این باقی موندن اموال بایع تو خونه، همین باقی موندن یه نوعی تصرفه، تصرف در ملک غیره، و تصرف در ملک غیر ظلمه و حرامه. خود همین موندن تو خونه تصرف است. یا به عبارت دیگر این موندن اموال بایع تو خونه باعث سلب تسلط مشتری است بر مال خودش، و این ظلمه و حرامه. پس از نظر تکلیفی که روشنه که کار حرامیه، و اما از نظر حکم وضعی آیا مشتری خیار فسخ دارد یا خیر. حالا احکام وضعی دیگه میتونه داشته باشه، ولی حالا فعلا همین خیار. و اگر مشتری خیار دارد، این چه نوع خیاریه؟ آیا این خیار خیار قبنه یا خیار عیبه یا خیار شرطه یا خیار اشتراطه؟ که خیار اشتراط رو بهش میگیم، خیار اشتراط رو میگیم خیار تخلف وصف. و یا پنجم این که بگید اصلا این یه خیار جدیدیه، غیر از اون خیاراتی که تا حالا گفته شده، این یه خیار جدیدیست. همونطور که هفته پیش یه خیار رو میگفتیم خیار جدید، اینم بگیم یه خیار جدیده. اما اول این که بین مشتری نمیدانست که اساس بایع تو خونه است، خونه رو خرید، الانم بایع نمیتونه یا نمیخواد، حالا هر کدام، اموالشو ببره بیرون. مشتری اینجا بگیم خیار قبن داره. اولی همین بود دیگه، بگیم خیار قبن یعنی مشتری مغبون شده به خاطر اینکه یه چیزی را خریده که اموال بایع توی اوست و نمیتونه مشتری تصرف بکنه. خونه رو خریده، نمیتونه توی خونه تصرف کنه یا استفاده کنه. این جوابش اینه که خیار قبن تنها دلیلش لازرر بود. همون روایات تلقی رکبان و حدیث لازرر و لازرار. لازرر میگوید که هر کس که چیزی را میخرد و مغبون شده، برای رفع ضررش خیار داره. خب این جوابش اینه که قبلا گفته بودیم که حدیث لا ضرر فقط لسانش نفیه نه اثبات. لا ضرر میگه هر چیزی که موجب ضرر بشود اون چیز برداشته شده. لا ضرر یا فقط میگوید که معامله ضرری باطل است، یا اینکه میگوید که اگر لزوم یک عقد ضرری بود لزوم برداشته شده. اما لا ضرر در مقام اثبات چیزی نیست که یعنی بخواد جعل خیار بکنه. علاوه بر این که قبلا گفته بودم که لا ضرر در جایی که علمای قدیم بهش تمسک نکرده اند، ما هم نباید تمسک بکنیم، و الا فقه جدیدی میشه و الا دین خراب میشه. و تو بحث لا ضرر من قبل عرض کرده بودم که لا ضرر رو از باب خیار اشتراط، خیار شرط ارتکازی درستش میکنیم. هر کس که هر چیزی رو میخره با زبان بی زبانی داره میگه خیلی نباید سر من کلا بگذاری. این رو ارتکازن داره به بایع میگوید. بنابراین خیار قبن برگشت میکنه به خیار اشتراط. پس در ما نحنوفی خیار قبن درست نیست، چون لا ضرر اینجا جاری نمیشود و خیار قبن اصلا درست نیست، برگشت میکنه به خیار اشتراط. این راجع به خیار قبن. و اما احتمال دوم این بود که بگیم خیار عیبه، خیار عیب. یعنی اونجایی که بایع چیزی رو میفروشه و اساس خودش رو تو خونه نگه داشته، مشتری خیار عیب داره. اینم جوابش اینه که اولا تعریف عیب بر اینجا صدق نمی کنه، چون عیب معنیش این بود خروج از خلقت اصلی، یه چیزی که برخلاف خلقت اصلی باشه، این میشه عیب. فرض کنی کسی حالا یه عبدی را خرید، عبده چشم نداره، این برخلاف خلقت اصلی، اینو میگیم عیب است. اما اینکه کسی یه خونه ای را خرید ولی این خونه اساس توشه، این که برخلاف خلقت اصلی نیست، مطابق با خلقت. ولذا اولا تعریف عیب بر اینجا صدق نمی کنه. و بر فرض که حالا صدق بکند، بر فرض که صدق بکنه، تو خیار عیب اینجوری میگفتند، میگفتند که انسان، یعنی اون کسی که مال معیوب گرفته، مخیر است بین امساک مجانن و امساک مع العرش و سوم فسخ، مخیر بین سه کاره. این خیار عیب بود. در حالی که تو ما نحن فیه قطعا عرش نمیشه گرفت، این که واضحه، چون عرش منش این بود ما به تفاوت بین صحیح و معیوب، این معنای عرش دیگه. خونهی که کسی میخرد وقتی اساس توشه، ما به تفاوت صحیح و معیوب نداره که. تأخیر تخلیه رو اون فقط باید ببینیم اجاره میتونه بگیره یا نه، اجرت این مدت که اساس مونده، اون حالا میرسم به اون. پس خیار عیبه اون یکی توش بشه عرش گرفت، در ما نحنوفی عرش معنا نداره. البته من قبلا در بحث خیار عیب عرض کرده بودم که این که معروف شده که تو خیار عیب آدم مخیر است بین عرش و فسخ، اینو من قبلا گفتم درست نیست. من عرض کرده بودم که از روایات چنین چیزی استفاده نمیشه. تو روایات این طوریه که اگر کسی چیزی رو خرید معیوب بود، ابتداعا فقط حق فسخ داره نه عرش، ابتداعا فقط میتونه پس بدهد، اگر که نشود پس بدهد اون موقع عرش میتونه بگیره. مثال تخم مرغم عرض کرده بودم که کسی یک کیلو تخم مرغ میخره، بعد میفهمه که اینا معیوبه، اگر که هیچیشو نشکنده فقط حق فسخ داره، اگرم چند تاشو شکنده حق فسخ نداره، فقط حق عرش داره. من اینطوری عرض کرده بودم. اما به هر حال حالا حق عرش داریم یا نداریم تو خیار عیب، تو ما نحن فی مسلم حق عرش وجود ندارد، پس خیار عیب نیست، پس خیار قبن نشود، خیار عیبم نشود. سوم این که بگیم که گفتیم بگیم خیارش، بله نه آره آره گفتم اصلا هیچ تخییری نیست. اون که گفتم بین سه چیز مخیر نظر مشهوره، بلکه اصلا اجماعی است، ولی مرز کردم که نه، مخیر بین هیچی نیست. کسی که چیزی را میخرد و معیوب، اول باید رد بکنه، اگر که تصرف کرده که قابل رد نیست عرش بگیره. خب سوم این که بگیم این خیار خیار شرطه، که اینم جوابش اینه که خیار شرط اینجا روشنه که مورد ندارد، احتمالاً هم کسانی که گفتند خیار شرط، اشتباه به قول معروف عبارتی بوده، اشتباه لپی بوده. خیار شرط اینه که کسی بگه اینو میفروشم شرط میکنم خیار داشته باشم. تو ما نحنفی که روشنه که خیار شرط نیست. پس اینکه احتمالا اشتباهی بوده کسانی اینو گفتن. چهارم اینه که بگوییم خیار اشتراط. گفتم خیار اشتراط رو بهش میگیم خیار تخلف وصف. اینم روشنه که وصف به این معنا که کسی گفته باشد این را می فروشم به شرط تخلیه، یا مشتری گفته باشه اینا می خرم به شرط تخلیه و حالا که تخلیه نکرده خیار تخلف وصف داره. این که روشنه که تو ما نحنفی مورد ندارد چون اینجور شرطی نشده. ولی اگر کسی اون مسئله شرط ارتکازی را بپذیره و این که گفتیم هر چیزی که عرف یه منطقه بود عرف هر منطقه ای شرط، خودش یه نوع شرط حساب میشه. اگر کسی این حرف را بپذیره در ما نحنفی باید بگوید که این خیار خیار اشتراط، خیار تخلف وصف. دلیل خیار اشتراط هم دلیلش می شود المؤمنون عند شروطهم، نه حدیث لا ضرر. پس این احتمال چهارم درسته. احتمال پنجمم این بود که کسی بگوید این خیار یک خیار مستقلیه غیر از همه اون خیارات قبلی، که خب اگر که خیار مستقل باشه، خیار مستقل دلیل میخواد، دلیل ربایی که مسلم ندارد. لا ضرر هم که گفتم اینجا جاش نیست، به خاطر اینکه کسی به لا ضرر اینجا تمسک نکرده. تنها چیزی که میتونه دلیل باشه بر خیار مستقل اینه که کسی بگوید یک حکم عقلایی داریم بر این که هر کس چیزی را فروخت عقلا حکم میکنند به این که باید تخلیه کنه و اگر تخلیه نکرد یا نمیتونست تخلیه بکنه مشتری خیار فسخ داره. این تنها دلیلش اینه که کسی اینو بگه و اینم جوابش اینه که معلوم نیست عقلا حکم بکنند به خیار، احتمال داره که اغلا حکم بکنن به اجرت. شاید اغلا بگن که هر کس چیزی رو خرید و باید تخلیه نکرده بود باید کرایه اون مدت را بدهد. خب این تا اینجا مطلب اول. پس مطلب اول این شد که اگر که باید تخلیه نکرد مشتری خیار داره، خیارش هم خیار تخلف شرطه. مطلب بعدی این که آیا مشتری میتواند طلب اجرت بکنه یا خیر. بگه این مدت که اساس تو خونه موند کرایه خونه رو باید بدی. آیا مشتری حق اجرت دارد یا خیر. و اگر که تخلیه مبیع خود تخلیه اجرت داشت یا خود تخلیه مستلزم تخریب بود، این چیزام که حکمش روشنه. مثلا فرض کنید که یه جنسی یه چیزی بایع توی این خونه داره که نمیشه این رو از خونه ببری بیرون مگر اینکه در خونه رو بکنی، یا مثلا به هر حال دیوار رو باید خراب بکنید. اینجا که روشنه که اگر که مشتری از اول میدونست بایه یه جنسی داره که بیرون بردنش مستلزم تخریبه، بایه میتونه تخریب بکند، جنسشو ببره بیرون، ولی باید اصلاحش کنه. البته حالا اصلاح کردنش اینجا این بحث پیش میاد که اگر بایه مثلا دیوارو خراب کردی یا مثلا در خونه رو کند تا این یخچالش از خونه ببره بیرون، اینجور موارد، اینا همه از باب قیمیه نه مثلی. یعنی اینکه بایه نباید که مثلا مثلش رو بگیم بیا دوباره در خونه رو بسازه، یا اون دیواری که خراب کرد بایه بیا دوباره دیوار رو بسازه و تحویل بده، بلکه این دیوار رو که خراب میکنه بایه پول ساخت دیوار را به مشتری بدهد، چون قیمیه نه مثلی. خب این در صورتی که تخلیه مستلزم اجرت باشه یا تخلیه مستلزم تخریب باشه، با یه حق دارد تخریب بکنه، و اگرم تخریب کرد با یه قیمتش را به مشتری بدهد. و اگر مشتری از اول نمی دانسته که اساس بایه توی این خونه است، یا نمی دونسته که این را اگر بخوان ببرند با یه جایی را خراب بکنن، در این صورت هم که مشتری خیار فسخ داره. و اما اینکه حالا این مدتی که مال بایه توی خونه باقی موند، مشتری حق اجرت دارد، اینم دلیلش اینه که هر کسی که مال مردم رو غصب کرد ضامن منافع هست. البته این حالا یک اختلافی بین ابو حنیفه و دیگران. فتوای ابو حنیفه اینه که اگر که بایع یک ماه مثلا اساسش تو خونه بود و بعد اساس رو برد و خونه رو سالم تحویل داد، فتوای ابو حنیفه اینه که ضامن اجرت نیست. اما امام صادق سلام الله علیه هم فرموده که اینجور مواقع الخراجو به زمان، منافع خونه زمان دارد، بایه منافع خونه رو سلب کرده، بنابراین زامنه، پس باید اجرت بدهد. صلی الله علیه و محمد.